مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگانی عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من خیلی خوشحالم بالاخره تونستم تماس بگیرم چون خیلی سخت بود. آقای دکتر، من سوالم دو قسمت داره، حالا من که به هم مربوطه. من 26 سالمه، از ایران تماس میگیرم. 3 سال پیشم باهاتون تماس گرفتم. من توی خانواده بزرگ شدم که یه مادر وسواس دارم. وسواسم خیلی شدیده، توی شرایط خیلی بدی بزرگ شدم. جوری هم بودن که حالا پدر مادرم شاغل بودن، زیاد اصلا پیششون بزرگ نشدم. خودم الان که سنم رفته بالا متوجه میشم که هم وسواس دارم هم اضطراب دارم. و شما به من 3 سال پیش گفتین که از این سیستم خارج شد و بهانه درس یا حالا کار حتی شده برو بندر و ماهیگیری کن. من اون شرایط خیلی سختی که داشتم هیچ وقت نمیتونستم اون چیزی که میخوام از لحاظ درسی بهش برسم، موفق باشم توی دانشگاه دولتی درس بخونم، اون چیزی که همیشه دوست داشتم بهش برسم. من برای ارشد تلاش کردم، متاسفانه نتونستم اون رشته‌ای که میخواستم بیارم و حالا برگرد من نتونستم از به قول شما از سیستم خارج بشم. من حدود 40 روز پیش با یه آقای ازدواج کردم، عقد کردیم با هم دیگه. از حدود 4 سال پیش این آقا رو میشناختم، مشاوره رفتیم تست MMPI انجام دادیم، من که اوکی بود خب ازدواج کردیم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 25 سالشه.
هر دوی شما بالاخره شما خواهر و برادری هم داری؟
من بله، من یه دونه برادر کوچکتر از خودم دارم، 4 سال از من کوچکتره. ایشون فرزند آخرن، 6 تا فرزند هستن که ایشون آخری هستن.
ایشون چی خوندن چی میکنن؟
من فرزند اول هستم. ایشون مهندسی عمران
کارم میکنن.
من شب قبول شدم تهران. بله، این چند روزه تهران یک کاری توسط پدرشون بهشون معرف شرکت میشه، پدرشون که تهران توی شرکت عمرانی مشغول به کار بشن با تجربه که تهران هم ارشد قبول شده.
خب
بعد منم من واقعا خیلی درس هم مهمه ارشد رو گذاشتن کنار، چون از همون اول پزشکی علاقه داشتم و توش موفق نشدم. من بیوتکنولوژی خوندم لیسانسم، علاقه بهش نداشتم. خیلی همه مخالفت میکردم و اومدم شروع کردم برای پزشکی، برای کنکورش آماده بشم. پارسال سر کنکور بهم یه حمله عصبی دست داد و تقریبا 2 ساعت و 3 ساعت از وقت اومد بیرون بودم، نتونستم اولا کنکور رو قضا کنم. حالا سال اولی که دارم من میخوام برم پیش این آقا، یعنی خونه هم اونجا هست، یعنی میتونه با هم یه زندگی کنیم. ایشون که کار میکنم منم کار کنم، در کنار کاری که میکنم برای کنکورم آماده بشم.
برای کنکور چی؟
از این جعبه کنم. من میخوام پزشکی قبول بشم.
آخه ازم میخوام پزشکی قبول بشم، شما با این همه استراب و وسواس که حالا گیر دارید به پزشکی، بعد سر جلسه امتحان اون حال بد پیدا میکنید، چه تضمینی هست که حالا تو خانه شوهر یه مردی بره زن بگیره، همسرش صبح تا غروب بخواد درس بخونه؟ مگر ایشون پدر شماست عزیز؟ یعنی من فکر کنم شما یه آرزویی و یا به دلیل وسواس به چیزی گیر دادی، من میخوام پزشکی بخونه، ولی به اندازه کافی درس رو خوب نخوندی و بعدم ورود به دانشکده پزشکی در ایران که کار ساده ای نیست. هست؟
نه اصلا کار ساده ای نیست.
شما فکر با این با خون
ما عقد کردیم، یعنی هنوز مراسم ازدواج نکردیم.
چه ارتباطی به موضوع داره؟ ما الان بحث درباره پزشکی داریم. سوال من از تو اینه تو بخوای بری پزشکی معناش این است که 7 سال 8 سال دیگه تو با من کاری نداشت روش بذار من برم درس بخونم؟
شما من میگی که همون
ارشد
رشته خودم
و یعنی من حرفم این نیست، من حرفم این است که عزیز من بیا به من واقع بینانه تو به من بگو چرا فکر میکنی که در سن 26 سالگی که تو 8 سال از دیپلمت گذشته حالا تازه باید بری یه درسی رو بخونی که قبلا باید میخوندی، بعد باش ازدواج کردی، بنابراین تو یه تعهدات دیگه هم زندگی زناشویی داری، بعد این زندگی زناشویی معمولا با داشتن فرزند همراهه. خیلی آدم ها قراره هر چیزی رو سر جاش باشه، بعد به امیده یه بری به بهانه و یا به دلیل یه آرزو که من به چیزی گیر دادم ولی براش کارش رو تا به حال نکردم، چرا از این به بعد این کار رو بکنی عزیز؟ علاوه تو سر جلسه امتحان اون حال بد رو پیدا کردی، نشون میده بسیارم استراب سنگین و شدیدی داری که انگزایتی اتک یا حمله استراب به تو دست دادی. خب اینا نشون میده که همین کار سخت مشکلیه و سخت مشکلش به خاطر اینه که اولا باید بسیار خون، دوم باید از یه آرامش نسبی برخوردار بود، سوم مسئولیت و تعهدات دیگری نداشت. بلا همون اصطلاحی که به کار بردم، یک کسی که نایمده ازدواج کنه که دخترشو بفرسته مدرسه، ایشون برای چی بره ازدواج کنه؟ یک کسی رو بفرسته بره اونم برای چند سال؟ سال حرف 1-2-3 سال نیست. ایشون چه نظری داره؟ همسر چه نظری داره راجع به این هدف تو و برنامه تو؟
میگه که من حمایتت میکنم تا جایی که بتونم.
خب همون آخه جایی بتونم سآله، تا جایی که بتونم یعنی چی؟ یعنی من میام میشم پدرت؟ آخه انصاف نیست عزیز. بله من شما من بگی در خودتون چه توانایی های هوشی یا انضباطی و نظمی در زندگیتون دیدید که میتونید یه چنین محیط رقابتی سنگین رو شما بشکافید و بشکنید و پیش برید؟ شما فکر میکنید اون آدم از نظر هوش و استعداد و انضباط و نظم و حتی به یک اعتبار آرامش و امنیت هستید؟
آقای دکتر من واقعا دلم نمیخواد که یه فرد لیسانس رو بمونم، من خیلی دلم میخواد تحصیلات عالیه داشته باشم و از حالا درسته که این چند سال گذشته من از همون ابتدا خیلی پزشکی دوست داشتم بهش هم نرسیدم، الان چیکار کنم؟
آخه عزیزم من سوالم بحث واقعیته. امروز صبحم از ایران یه پسر 18 ساله زنگ زد میخوام خواننده بشم. آخه اینکه بخوای بشی آدم ممکنه بگه میخوام مهندس بشم، دکتر بشم، با کار و کوشش بتونه، حتی در مورد تو بتونه. آدم که صدا مثل من نداره که خواننده نمیشه، هرچی بخواد. منم حرفم به تو اینه که در خودت یه همچین نظمی، انضباطی، مدیریتی، پشتکاری، هوشی، استعدادی که برای ورود به دانشکده پزشکی در ایران همراه با چنین رقابت سنگینی هست، با تعهد زن یه مردی بودن و ازدواج کردن رو فکر میکنی واقع بینانه است؟ برو دنبالش. من چه کارم که برای تو تصمیم بگیرم؟ من بر اساس اطلاعاتی که تو به من میدی جسته و گریخته که با شک بسیار همراهه، نه اینکه قطعیتی یا قاطعیتی نظرم داره، به نظرم یه رؤیاست و یه گیر دادن و وسواسه. این که دوست داشتم، منم هزار تا چیز دوست داشتم، الانم هزار تا چیز دوست دارم، 995 داشت نزدیکشم نمیشم، برای که میدونم شدنی نیست عزیز. ملاک دنیای همچی دنیای سفت و سخت و سنگینی که تو با وسواس داری توش این چنین زندگی میکنی که به تو نمیگه خواستت رو بگو سفارش بده برات میاری. من دلم میخواد واقع بین باشی که سر نخوری، به هم نریزی، به خودت که یه ماشین سواری هستی، یه دفعه بار 30 تن یه کامیون رو روی خودت نگذاری، همه خودت رو خورد کنی. تو من بگو امتحان هوش دادم، استعداد و قابلیت‌هامو ارزیابی کردم، توانایی‌های خودم در مقام مقایسه با بچه‌های دیگه دیدم، ظرفیت و توان این دارم که 5 سال هفته 70 ساعت درس بخونم، کار و کوششم رو بکنم، بعد مسئولیت و تعهد زندگی زناشوییم و یه جوری از احتش بر میام که من نمیدم چه جوری، شوهر منم نقش پدر منو ایفا میکنه با وجود که حتی کمی هم از من کوچکتره، میگه تو بیا برو دانشگاه دکتر بشو، از بچه هم فعلا خبری نیست، من برم پزشکی بخونم. یعنی تو به من واقع بینانه به موضوع نگاه کن. این که جمله یه دفعه من رو با این قطع بگه من تحصیلات عالیه میخوام، حالا اولا تحصیلات عالیه حتما در رشته پزشکی میتونه نباشه، بله یه رشته هاییست که سطح رقابت و ورود به دانشکدهش سخت و سنگینه. الان امریکا از 1 میلیون آدم که بخوان برن کالج، هر 1 میلیون میتونن، اما از 1 میلیون آدم که مثلا میخوان برن دانشگاه هاروارد یا استنفورد یا ییل یا کولومبیا یا برکلی، 100 تاشون هم نمیتونه. خب واقع بیرانی باید دید، من میخوام برم کالجی که درش روش به روی همه بازه و از اونجا برم دانشگاه که در به روی من بازه در امریکا برم، یا من میخوام برم یه دانشگاه معتبر اونم توی رشته‌ای که از هر تازه 1000 تای خوبی که با معدل 20 به یک اعتبار آمدن یکی رو انتخاب میکنن، 999 تا رو تازه پس میزنن. بنابراین منم همیشه گفتم، میگی با منم آشنایی، من حرفم اینه که بحث واقعیته، بحث آرزو و خیال و رویا و میخوام و دوست دارم و از بچگی و اینا کسن نیست، اصلا معنایی نداره اونو عزیز. حتی من اینقدر تند میرم که درستشم همینه، هیچ کس به آرزوش که میرسه، اصلا هیچ کس تا به امروز به آرزوش نرسیده. این پرت و پلاهایی که سر هم میکنن بخوای میتونی، اینقدر مزخرف و تو خالیه کردن. آدم میتونه به هدفش برسه، ولی هدف باید واقعی باشه. این هدف واقعی یه مسیری داره، جهتی داره برای رسیدنش، تمام اون راه رو باید طی کنی. تو میخوای بری خونه دختر خالت، میخوای بری خونه پسر عمت، از خونه خودتون خونه اونا مشخص کجاست، راه معلوم کجاست. اگر همه راه رو بری، اگر 3 کیلومتر هر 3 کیلومتر رو بری، ولی فقط 2 متر آخر 1 متر آخر نری پشت در بیستی، چه خونه نمیفهم تو اومدی و در نزنی، همه راه رو باید، اون 1 متر آخر رو باید بری، حتی اون یه متر آخر اگر بعد از ظهر باشه کسی در باز نکنه، تو ای زنگ و نزنی در رو نکوبی، کسی میاد پشت در رو باز کنه بری تو. یعنی حتی باید زنگ رو بزنی. تو تمام اصلا از شیراز رفتی تهران 900 کیلومتر رفتی، در خونه خاله و عمت رفتی، زنگ نزنی شب وارد شدی، اونا تا فردا صبح که در رو باز نمی کنن تو پشت در موندی، زنگ رو نزدی. جهانی اینقدر مرتب و منظم، تو این که الان به من تلفن کردی اگر شماره آخر به جای 3 تا 5 که از دوتاشو میزدی به اینجا وصل نمیشد، نمیتونستی 4 رو بزنی، باید 3 تا 5 رو میزدی. جهانی این چنین مرتب و منظم و دقیق که جز خود واقعیتی چه نمیپذیره، به جای عدد 5 نمیشه 6 زد، نمیشه 4 زد و به اینجا وصل بشه. ما تو این دنیا که نمیتونیم راجب دوست دارم و میخوام و آرزو میکنم و میخواستم حرف بزنیم عزیز. اونا خیلی خوبن، مشروط بر این که به وجود بیارن هدف رو، یعنی یه جای مشخصی مثل منزل عموی تو در تهران تعریف شده با آدرس مشخص، پلاک 22، نه 42، نه 12. تازه باید زنگو بزنی، تازه باید که خونه باشه که درو باز کنه. یعنی اینا واقعیت‌های جهانی. بنابراین تو به من بگو استعداده هست، هوشه هست، نظم و ترتیب در کارم هست، انضباط رو دارم، میتونم روزی 10 ساعت 12 ساعت بشینم بخونم، احساس خوبی میکنم، خسته نمیشم، ناراحت نمیشم، با شرایط زندگی من میخونه، خواب من سر جاشه، غذای من سر جاشه، انتظار دور و بر یا از جمله همسر من در حد معقول حد اقلیش برآورده میشه، میخوام برم دانشکده پزشکی، دروازه بیا برو. ولی اگر هر کدوم از اینا نیست، حتی یکیش، من به اونجا نمیرسم عزیز. من یه شماره رو اشتباه کنم، یه پلاک رو به جای خونه 22 برم 42 که اونجا عموی من نیست. من فقط حرفم به تو اینه، بنابراین واقع بینانه با موضوع برخورد کن، ببین چه هست. حالا اگه فکر میکنی حرف دیگه ای داری، ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. نظر
بله، من یه سوال دیگه هم دارم.
حتما روی خط باش عزیز. شنگ رجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای دوستیوف. الو
جانم،
من یه سوال دیگه هم میپرسم ازت، میخوام وقتشون رو بیشتر از این نمیگیرم. آقای دوستیوف، من الان گفتم همسرم تهران، هم برای کار هم برای تحصیل، و خونه هم هست که ما اونجا زندگی کنیم. من به موضوع پیشنهاد دادم که منم برم اونجا کار کنم و خب با هم دیگه زندگیمونو پیش بریم. من واقعا نیاز دارم که کار کنم. بعد میگن که اصلا به هیچ عنوان تا وقتی عروسی نکردین ما اجازه نمیدیم برید. مردم فکر میکنن و از این حرف.
خب چرا عروسی نمیکنی؟
به خاطر اینکه الان پدر مادر من میگن ما شرطشون نداریم الان جهیزیه برات مهیا کنیم.
خب با هم یه جوری
من خودم نیاز دارم.
نه با هم یه جوری کنار بیا.
نیاز دارم کار کنم.
عزیز من مراسم عروسی رو کوچکتر بگیرید، جهیزیه رو بعدن بگید به تدریج میارید. یعنی چی؟ به خاطر جهیز، به خاطر پول که آدم زندگی و رابطه رو خراب نمیکنه. آخه این چه واقع بی؟
خب من اصلا گفتم من عروسی نمیخوام بگیرم، خیلی خوب، اصلا نمیخوام عروسی بگیرم. میگن که نه باید دو سال صبر کنیم که ما بتونیم، حالا بعد من براشون میذارم که گوش بدن. خب
چی میذارن؟ میگن اصلا آخه دلیل نداره برای چی این کارو میخوان بکنن. یعنی کی بیاد زندگیشو خراب کنه؟
یه دور باشیم، مثلا هفته یه بار بیاد به من یه روز سر بزنه به من. واقعا اصلا نمیتونم.
اصلا یعنی چی؟ پس برای چی؟ برای چی عقد کردید؟ برای سر جهیزیه‌ای که حاضر نیست که چهار تا مثلا چوب و تخته، یه میز و نمیدونم یه صندلی و یه یخچال و یه اجاق گاز و از این چیزا هست، به خاطر اینا آدم عروسی نکنه، کنار هم و با هم زندگی نکنه. آخه اصلا خنده دار این حرفو. علاوه شما بگید به تدریج اینا رو میخریم، به تدریج من پولشو میدم، برحال یه رای پیدا کنید با هزینه به نوعی دانشجویی زندگی کنید، بعدا شما قبول کنید که من اینقدر مثلا جهیزیه میدم. ولی جهیزیه نه چی، بگید مهریه رو کم کنن، نمیدم عروسی رو کوچکتر بگیرید، پولشو صرف جویی کنید. من اصلا باور نمی کنم. ما وقت بعد این ملت امریکا و این اروپایی ها مادیان خاک بر سرشون و ما ملت همینجوری روح و روحانیت و معنویت از سر و کولمون میباره، به طوری که دو سال بشینیم که دخترمون هنوز جهیزیش حاضر نیست پس با همسرش زندگی نکنه، اون بره جدا، معلوم نیست بر سرش چی میاد، دخترم اینجا جدا با وجودی که عقد کردن و قرار ازدواج با هم بکنن فلان سب کنن چون دیگه دیگور نداریم. اصلا باور نمیکنم.
آقای دکتر، حالا فرض کنیم مثلا ما بخوایم یک سال دیگه، شش ماه دیگه، حالا همون مراسم کوچولویی هم بگیریم، باز من حالا اینو میگم که حالا شما واقعیت رو به هر حال میگیم دیگه، بعد میشنون، از نظرتون اشکالی داره که ما این شش ماه با هم زندگی کنیم؟
اصلا شما عقد کردید عزیزم، عقد کردید، داستان عقد از عروسی که چیزی نیست که در کدام دین و آیین عروسی بوده. در حقیقت این ماجرای زفافه در حقیقت یه نوع در حقیقت در اختیار داشتن و تصرف و تعهدی است که شما نسبت به هم دارید و بعدم عقده. حتی میدونیم که اگر بعد از عقد مثلا جدا بشید یه قواعدی براش وجود داره، بر و عروسی رو بکنید خودتون رو خلاص کنید، یه عروسی کوچک گرفتین که اینقدر بازی نداره، اینقدر هزینه نداره، علاوه میشه کوچکترش کرد و این مشکل رو حل کرد. خانواده عروس و داماد و فامیل نه نمیخوام نه تو علاوه عزیز من، شما این همه فامیل شما هستن، فامیل اونا هستن، حتی اگه خود خانواده ندارن میتونه از کسی یه آشنایی که میشه بهش اطمینان کرد که مطلب رو نگه داره، یه وامی بگیرن که خرجی رو بکنن، ظاهری رو حفظ کنن. به هر حال یادگاریست برای هر دوتون. من با گرفتن جشن عروسی بسیار موافقم، ولی در حدی که به هر حال امکانش برای هر دو خانواده وجود داره و با همکاری و یاری هم قرار هست که این رو سر و سامانی بدی. ولی چرا دو سال بینتون فاصله بیفته؟ ایشون هب بیاره و بیاد چون جهیزیه تو حاضر نیست یا اونا پول ندارن؟ اونا مشکلی دارن برای گرفتن عروسی از نظر مالی؟
این چند ماه میگن که نباید صبر کنی، به چند ماه دیگه میگن باید صبر کنی، یعنی الان همین الان در حال حاضر نمیتونن.
چرا باید صبر کنی؟
ولی خب نه اینکه دو سال، به خاطر پول عروسی، به خاطر چیزایی که میدونید متاسفانه توی ایران هست،
که فقط به خاطر اینکه 40 تا آدم احمق، ابله، بیمار، بیکار، بدبخت که همه چیزو میدونن که شما عروسیتون رو به هر حال به این دلیل به تأخیر انداختید که پولش حاضر نبوده، چون چیزی نیست که بشه پنهانش کرد، ولی از توش میتونه هزار تا حرف و بازی و دروغ دیگه هم در بیاد، اینو نداشته باشیم. خب یه عروسی کوچیک بگیرید، به جایی که 100 نفر رو دعوت کنید 30 نفر رو دعوت کنید، دیگه یه مهمونی که میشه داد و به جایی که 7 جور غذا درست کنید 3 جور درست کنید چی میشه؟ و به جایی که یه آدم پول گل بدید، خیلی خب بنابراین یه عروسی کوچیک بگیرید، شهر کار رو بکنید، بره هر کی هم طلبکاره بره اون دنیا طلبش رو بگیره، چون تو این دنیا بهش چی نمیدن. شما عقد کردید عزیز، شما بهتره کنار هم و با هم زندگی کنید، شما قراره این بار رو و این راه رو با هم برید و این بار رو هر دو به دوش بکشید، جدا بمونید برای این که پول ندارید پلو بدید به مردم بخورن، شما دیگه دیگور ندارید که ببرید به عنوان جهیزیه. ای کاش ما ایرانی ها هم اینقدر مادی نبودیم.
متاسفانه بله.
در حال ببینید چه میکنید، یه راهی پیدا کنید. خوشحال شدم باز صحبت کردم عزیز.
ارزشمندتون که به من دادید. متشکرم. خیلی خوشحال شدم.
خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.
خدافظ. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام بفرمایید.
من خانمی 61 ساله هستم که یک دختر 23 ساله دارم و متاسفانه خیلی خیلی مشکل من با این دختر دارم. میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم.
شما فرزند دیگه داری؟
نه همین یک
فرزند. چرا یه دونه و همسرتون در این زندگی کجا؟
خدمت شما عرض کنم من 18 سالم بود و همسرم 25 سالش که در ایران ما با هم دوست شدیم و بعد از انقلاب من خارج شدم، ایشونم خارج شد و یه چیز حدود یعنی 7 سال در ایران ما با هم دوست بودیم و بعد از اینم که هر دو تامون خارج شدیم 7 سال دیگه باز با هم در ارتباط بودیم تا اینکه من اومدم به امریکا و ما ازدواج کردیم و من در سن 38 سالگی که خیلی دیر شده بود من حامله شدم و الان دختر من 23 سالشه.
آه یعنی شما یه چیزی نزدیک 20 سال طول کشید از این دوستی آشنایی تا به ازدواج و تولد دخترتون رسید؟
بله.
این چه عشق رسال طولانی بود و رابطه‌ای بود که دوتایی قرار بود اینجوری عمل کنید عزیز؟ چرا ازدواج زودتر نکردید؟ چرا با هم زودتر نبودی؟ چرا بچه دار نشدید؟
خدمت شما عرض کنم اون موقع که من 18 سالم بود و ایشون 25 سالش بود در ایران خب خیلی زود بود برای ازدواج و ترجیح دادیم یه مقدار با هم معاشرت بکنیم ببینیم که اخلاق همدیگر رو
اون کار یکی دو ساله عزیز
بله خب متاسفانه نشد و بعدش هم که انقلاب شد و من
انقلاب به ازدواج چه ارتباطی داره؟
نه منظورم اینه که دیگه همینجور دوستی ادامه پیدا کرد ایشون آماده نبود برای ازدواج منم آماده نبودم و دیگه بعد از
مشکلتون برای عدم آمادگی وقتی 5 سال بعدشون 30 سالش بود چی بود؟
دیگه ایشون اومده بود بیرون و دیگه منم اومده بودم بیرون.
اوکی من بایی قرار بود بهانه بشتم هم شایدم من مثلا تو لباسم بودم اونم داشت شام میخورد. این دلیل شد برای که ما فلش کنید عزیز. من فقط فکر کردم که تو 20 سال آدم از زمانی که کسی رو میخواد و با کسی دوسته طول میکشه اونم تو ایران که بعدن ازدواج کنه بچه دار بشه. نه فرقی نمی کنه به هر حال شما از 18-38 بچه هوری 20 سال طول کشید. اوکی عزیز حالا به من بفرمایید مشکلتون با دختر.
من وقتی رسیدم به امریکا خب خیلی دلم میخواست که بچه دار بشم ولی متاسفانه نشد به خاطر گرفتاری های فامیلی و مشکلاتی که در من ایجاد شد.
یعنی چی مشکلاتی که در شما ایجاد شد؟
یعنی مشکلات روحی که من داشتم خیلی ناراحت بودم و متاسفانه بچه دار نمیشدم و خیلی هم اذیت شدم به خاطر خانواده ایشون و کار متاسفانه به طلاق کشید. وقتی کار به طلاق کشید بچه من 9 ماهش بود که من از همسرم جدا شدم، از منزل اومدم بیرون تا الان.
و بنابراین پدر دخترتون نقشی در زندگی دخترتون نداشته؟
چرا داشت. بعد از این که ما جدا شدیم از طریق کورت کاستیتی 7-7 گرفتیم و بچه 3 روز و نیم پیش من بود و 3 روز و نیم پیش پدرش بود.
پدرش با کی از بچه مراقبت کرد؟ بچه 1 ساله 2 ساله؟
والا از خانواده.
از چی؟
از طریق خانواده چون من اینجا تنها بودم.
ولی اونا مگر خانواده ایشون خانوادهش شوهر سابقتون پدر مادرش اینجا بودن؟
همه اومدن.
بسیار. بنابراین پروش 3 روز و نیم اینجا 3 روز و نیم یعنی بدتر این تقسیم بندی که می شده ولی خب شده
متاسفانه در اون
خب.
و بچه همینجور که بزرگ می شد خیلی پدر از نظر مالی این بچه رو خیلی اسپویل کرد و هر چی که این میخواست براش میگرفت ولی متاسفانه من این توانایی رو نداشتم.
اشکالی نداریم یکی میکنه یکی نمیکنه.
بله درسته. و بعد بچه 7-8 سال به هر صورت همینجور که بزرگ شد بچه بسیار نسبت به من بی‌اعتنا شد و هر وقت میومد پیش من بیشتر دلش میخواست که سریع فرار بکنه بره اونجا.
شما چرا نمیخواستی؟
جانم
شما چرا نمیذاشتی؟ بچه من خوشحالتره.
نه سه روزی که بچه پیش من بود باید پیش من باشه.
نه بایدی نبود، اگر همسر سابقتون و پدرش میخواست دخترتون میخواست میدهتش، هفته یه روز میدهتش.
والا نمیخواستم، من به هر صورت مادر هستم و
نفهم یعنی چی مادر هستم؟ این چه استدلالیه؟
من وظیفه مادریمو
چه وظیفه مادری؟ کی گفته عزیز؟ وظیفه مادری این است که ما دخترم رو ببریم یه جایی که دوست نداره و نمیخواد. این مادریه که من کاری بکنم علیه خواسته و میل و علاقه پسر و فرزند.
خب ببینین، آیا من میباید اجازه میدادم دختر 7 سالم اونجا حاکم بر زندگیش باشه؟
حاکم بر زندگیش نبود، محکوم. اصلا این حرفای عجیب و غریب چی میزنی؟ شما که دیدی بعد از 20 سال که بچه آوردی 9 ماه بعد طلاق گرفتی، حالا یه دفعه ملاک خلقت برای اندازه‌گیری درست و غلط شدی قربونه. شما دخترت نسب کنید، دختر شما ترجیحش اینه که خونه باباش باشه، بره اونجا، بره هفته یه روز بیاد شما رو ببینه. اولا به مادری و پدری ارتباط نداره. حاکم بر چی شدن؟ چه حاکمی؟ یه دختری ترجیحش اینه که ماست بخوره پنیر نخوره، این حاکم شدنه؟ حاکم شدن یه دختر چون باید ماست بخوره پنیر نباید بخوره؟ یعنی چی؟
خدمت شما عرض کنم خیلی راحت نبودم، برای اینکه متاسفانه خانواده شوهر من مغز بچه رو شستن.
به هر حال میشورن، هفته یه روزم میرفتن مغز رو شسته شو میدادن.
خب بله،
پس فرقش چیه؟ پس فرقش چیه؟ چه 6 روز چه 7 روز؟
من در زندگیم که متاسفانه موفقیتی نداشتم. حالا در مورد عشقم اگر به قول شما 20 سال بود اون یه برنامه دیگه بود، ولی دلم میخواست که بچه‌ام به هر صورت با اون تربیتی که یاد گرفته بودم از خانوادم.
آخه اون که نشون نمیده درسته عزیزم. کی گفته من اگر از خانوادم یه تربیتی یاد گرفتم که ای بسا اولا 99% این تربیت های همه غلط بوده، مال شما هم همینطور، بعد از اونم یه چیزی که الان غلطه 30 سال بعد من برای چی به کارش ببرم؟ نه بیاد اون رها کنیم، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم. شما من بفرمایید مشکلتون با عرض کنم دخترتون چیه، با هم صحبتون ادامه میشن. رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر هلاکویی.
جانم چه خبر است الان حال و وضع دخترتون؟
متاسفانه الان دختر من هیچ رابطه‌ای با من نداره.
چه مدتی است؟
چه مدت؟ از همون سن 17 سالگی. متاسفانه مغز این بچه رو شستن و نسبت به من بسیار این بچه بی احساسه. ممکنه که مثلا ماهی یک بار یا ماهی دو بار منو ببینه، اونم به اصرار من، و وقتی هم که میریم بیرون باش صحبت میکنم میگم خب بگو مشکل چیه، حرف بزن. میگه تو بسیار کنترلینگ بودی و در سن 13-14 سالگی خیلی منو کنترل کردی، نگه خیلی خوب بود، به من آزادی داد و با من زیاد کار نداشت، اینه که من با تو رابطه درستی ندارم و این خیلی خیلی منو اذیت میکنه. واقعا نمیدونم چی کار بکنم.
کسی شما با یه بزرگسالی روبرو هستید که ترجیح میده یک رابطه کمتری با شما داشت باشه، یه دلیلش هم نوع گفتگو هست. علاوه شما به من بفرمایید که ظرف 6-7 سال گذشته یه دفعه حد اکثر 2 دفعه ازش راجع به این که چرا مثلا اون اشتیاق و توجه رو من داره نداره پرسیدم، کفایت میکنه. ولی اگر بخواید یک مطرحش کنید یا هر بار با تلفناتون یه جوری بهش نشون بدید که من میخوام تو نمیخوای یا هر چیزی از این قبیل، اشتباهی عزیز. یعنی ببینید اولا امروز بچه‌هایی که با پدر و مادر و رابطه خوب هم زندگی میکنن دنیای خودشون رو دارن، با ملاکای ما، با هدفهای ما، نظرهای ما همخوانی و سازگاری ندارن. این شکاف نسل ها مسئله جدی است. دوم حوصله نصیحت و پندواندرز رو ندارن. سوم حوصله گله و شکایت رو ندارن. چهارم دنبال امر معروف و نهی از منکر نیستن. هیچی راه کنید. شما اگر فکر میکنید وقتی باش میدید بیرون، یک باش خوب و خوش باشید، از او بپرسید درباره حالش، کارش، هرچی هم به شما گفت مگر یه مورد غلط بد خطرناک که نگرانید که اصلا شب خوابتون نمیبره، نظرتون رو بگید. در موارد جزئی که همه پولش رفته شکلات خریده، بیشتری نداره درباره سلامتی و پول زیاد برای شکلات صحبت کنید عزیز. هیچ. یعنی اگر شما مثل یه آدمی که میخواید رعایتشو بکنید به هر دلیلی، بیشتر باش موافقید، حتی اگر مخالفید جز در موارد استثنایی نظری نمیدید، باش رفتار کنید. بعد از یه مدتی او احتمالاً به دلایل بسیار در حالت عادی، ای دختر عادی دارید، علاقه پیدا میکنه که به جای ماهی یه دفعه، ماهی دو دفعه، به جای دو دفعه چهار دفعه شما رو ببینه، به جای یه ساعت هم سه ساعت وقت با شما صرف کنه، یا بیاد که دو روز با شما باشه یا با هم برید سفر. شما دنبال اون هستید. از مادری استعفا بدید عزیز. از مادری و راهنمایی و من مادرم و وظیفه مادری، این حرفایی که من زدید اصلا درست نیست. علت که من با شما اون برخورد رو قبل از پیام ها داشتم این نیست که من با شما کاری دارم. اگر شما توی مهمونی هم حرفی می‌زدید، من حتی نگاهتونم میکردم، لبخندم میذارم، کاری به کارتون نشتم. ولی من اینجا وظیفه‌ای دارم. من نمیتونم بذارم آدمایی که اشتباه کردن، با اونا کاری ندارم، ولی میخوام بقیه بدونن که فرصت دارن از این اشتباهات نکنن. یعنی من و شما تو زندگی وقتی مدعی هستیم کسی رو دوست داریم، کاری میکنیم که او دوست داره، نه کاری که ما دوست داریم و یا ما درست میدونیم. من کاری که خودم دوست دارم و درست میدونم رو به فرزندانم نمیگم انجام بدید. روزی که مدعیم دوستشون دارم، روزی که دوستشون ندارم، اون موقع دنبال هدف‌ها و برنامه‌ها و خواستهای خودم هم، اون یه قصه دیگری عزیز. بنابراین شما اگر از مادری استعفا بدید، به عنوان یه دوست باشید، کنارش باشید، سوالی کرد صمیمانه، صادقانه، بدون پند و اندرز و نمیدونم داستان به گذشته بر نگردید، شکوه و شکایتی نداشته باشید، بچه ها اگر ببینن یکی میخواتشون بعدم وقت خوب و خوشی باش دارن، چرا باش نباشن؟ ولی اگر بدونن که میان حالا میرن زیر سوال و جواب یا حرفای زده میشه که بوداره یا یه ذره جنبه فرض کنید جبرانی داره، که اگر خانواده یه پدرش یه حرفی زده شما بگید من اون آدم نیستم، معلومه که حوصله این کار ندارن، اصلا علاقه ای ندارن. من به شما میگم از 100 تا جوون 24 ساله یکیشم علاقه من نیست که درباره این موضوعها با پدر و مادرش گفتگویی داشته باشه، چه به این که اشکال اختلاف داشته باشه. یه دونش اصلا وقتشو برای این کار بگذار. بچه ها امروز اینقدر در مقابل تنوع چیزایی که براشون خوب و جالب و لذت بخشه قرار گرفتن، برای چی بیان وقتشون صرف این کار بکنن؟ این مال گذشته هاییست که مردم بیکار باید وقت میکشتن. بنابراین برای کشتن وقت بذاری داستانها رو تکرار کنیم و یه پند و اندرس ها رو بدیم. به هر حال همجاست که من روی خط رادیو که با 30,000 نفر حرف زدم، برخی از دوستان لطف میکنن به دلیل حالا کلامی که بکنم بگن نصیحت، مثلا از این لغت بدم میاد. یه واقعیت هاییست که آدم درست و غلط نظرش رو میتونه بگه، ولی نصیحت و پند و اندرز نیست. عرض منم خدمت شما این است که اگر از مادری استعفا بدی تو به میل او مثل یه دختر 24 ساله باش برخورد کنی، تو یه حقوقی رو برای او قائل باشی، تو ابدا به کارش دخالت نکنید مگر وقتی که بد و غلط و خطرناکه. از نظر عمومی، نه از نظر ما ایرانیان یا از نظر من مادر یا من پدر، نه، اونا رو باید نگه داشت برای خودم. رام اگر اون رو رفتار کنید، به تدریج در زندگیش به ویژه وقتی که یه ذره بزرگتر بشه از اون بازی بیرون بیاد، ضمناً احتیاجی به شما داشته باشه، بخواد ازدواج کنه، بخواد بچهش رو نگه دارید، برمیگرده سراغ شما. دنبال خانواده پدری و مادری پدریش هم نباشید، برای که اونا هم کاری نمیکنن. بله دختر یا بچه های امروز که احمق و ابله نیستن، یه کسی تو گوششون یه چیزی بخونه که مادرت یا پدرت شاخ داره، اونا باور کنن عزیز. اونا یه چیزایی میشنون، برخی از اوقات سر یه حرفایی بعدم ما یه علائمی نشون میدیم که خب میگن راست میگه. روزی که برگشتن گفتن مادر تو میخواست کنترل کنه و دخالت کنه، بعد من تا وارد میشم میگم این چه لباسیست که پوشیدی، سرد هوا، این چیه پوشیدی، کار خراب کردن. حتی مسئله به همین سادگی آشکار داره میلرزه و لباسش کمه. من هرگز به بچه هم نمیگم چرا لباس کم پوشیدی، برای که او بیش از من اینو میفهمه، سردش لباسش هم کمه. برای چی میگم؟ برای که میخوام بگم من پدرم. چی گفته پدر یعنی این؟ به همین جهت است که وقتی که یه برخورده درستی داشته باشیم جواب درستم میگیریم، ولی وقتی یه برخورده درست نیست، دخالته، نصیحته، اعتراضه، انتقاده، دادن این پیامی که نمیفهمی، نمیدونی، بلد نیستی، فکر نمیکنی، عقل نداری، این چه کاریه کردی؟ هیچ کس حوصله هیچ کس رو نداری، هیچ کس. حتی خدا به ما گفته صبح و غروب پاشید از من تعریف کنید، تو کریمی، رحیمی، علیمی، حلیمی، سلیمی، بصیری، ای بگی تعریفم کنی. خود خدا. من انتظار دارم که بچه 24 ساله که تمام وجودش شک درباره خودش که من چی هستم، به درد میخورم نمیخورم، اون پسر خوبه، من نگاه کرد نکرد، چرا رفت با اون خندید، صبح طور میگرفته یا ببینه مادرش هم یا پدرش هم نشستن ازش انتقاد میکنن و بهش میگن چرا این کار کردی، چرا اون کار نکردی، یا چرا اینجوری فکر میکنی یا اونجوری فکر نمیکنی. ابدا عزیز، من پسر بزرگم 3 ماه 2 ماه 3 ماه بعد از اینکه لیسانسش رو از UCLA گرفت، برای که رشته‌های مختلف بود، هیچ یادم نمیره چون جا خوردن خودم یادمه، برگشتم گفتم پرام جان تو بالاخره بچلر دیگری تو چی گرفتی؟ وقتی برگشت گفت اکونومیکس، باور کنید هنوز منظرش یادمه، ما تو خونه بودیم، من درگیر زندگی بچه ها بودم، وقتی داره درس میخونه میدم، داره درسش هم میخونه، هدفاش هم داره، بیش از منم گول اورینتد، دنبال یه چیزی هم که بره راه نمیکنه، انتخاب و تصمیم نگیرم لازم شد، نظر منو میخواد که در این باره نخواست که کارش و نظر خودش هم بهتر از من بود و درست بود، ولی اینکه من درگیر بشم صبح تا غروب، هرگز. که میگم من پدرم یا میدونم، دیگران به من تلفن میکنن راجع به این موضوع میپرسن، پسرم از من نمیپرسه، هرگز هرگز. بنابراین اگر از مادری استعفا بدید، راحت و آسوده و مهربون باشید، اونم با شما کاری نداره عزیز. با گذشت زمان میاد به سمتتون اونگونه که شما دوست دارید و دلتون میخواد دخترتون کنارتون باشه.
آقای دکتر ملکوی، من متاسفانه اصلا از زندگی این بچه خبر ندارم، البته بچه که نیست، دختر بزرگیه، چون هیچ ارتباطی با من نداره، من اصلا نمیدونم این کجا میره، کجا میاد، البته الان دیگه بزرگتره، کاری هم ندارم، ولی این موضوعی که شما فرمودین که نصیحتش نکن، دخالت نکن، من هیچ، یعنی مثل یه دو تا آدم غریبه ارتباط، اون البته با من ارتباط داره، ولی من همیشه آغوشم براش بازه و همیشه‌م لاف دادم بهش و همینجور که شما فرمودی مدت هاست، الان شاید مثلا حدود 5-6 ساله که واقعا نصیحتم نمی کنم، ولی چون این بچه به خاطر این که، یعنی به خاطر طلاق، نصفی پیش من بود، نصفی پیش پدرش بود، بسیار دروغگو از آب در اومد و در سن 13-14 سالگی من خوشحالم که یه کنترلی کردم و از این بچه مواد مخدری گرفتم و بلافاصله به پدرش زنگ زدم که بدون اون آزادی های بی جایی که به بچه میده، این آخر آقا بچه.
آخه عزیز من ببینید، باز هنوز راه نکردی. کی گفته که علت این که دختر شما رفت سراغ مواد مخدر آزادی های بی جاست؟ پدر اصلا آزادی های بی جا رو به فرموده شما نمیداد. بچه شما میتونست معتادتر بشه به چیزهای دیگری. عزیز من این نگاه غلطه. این مثل که جمهوری اسلامی بگه ما با محدود کردن فحشا و مواد مخدر و حکم اعدام مردم ایران رو از فحشا و از مواد مخدر دور کردیم. بدترین شرایط داره، اینا کار نمیکنه عزیز. ماجرا رو اینقدر ساده انگاشتن درست نیست. شما من میگی دختر، شما که دیدید من با این سه روز و نیم مخالفم، اون گذشت، به من میفرمایید که دختر من مواد مخدر در این سن داشت، به پدرش گفتید حتما کار درستی کردید. اما علتش آزادی های او و قید و بند های شما اگر دست شما بود که نبوده عزیز، این چه نتیجه گیری؟ ببینید این نگاه ها درست نیست، یعنی باز هنوز شما دارید به این موضوع این گونه نگاه میکنید. به علاوه اونا گذشته، یه دختر 24 ساله است، بفرمود به شما یه اشکالاتی داره، دروغه، با همین دروغش باید بسازید، هیچ کارش میگید خبر از زندگیش ندارم. علتش این است که میدونه نمیخواد بگه یا نمیخواد به هیچ کس بگه، هیچ کس، حتی دوستاش هم شاید ندونن، به شما هم نمیگه چون فکر میکنه گفتنش براش فایده ای نداره، پس بنابراین نمیگه. ولی اگر یه روزی احتیاج داشت و فکر کرد فایده داره در گفتن، میگه. بنابراین من شما چرا گفتم باید شما در رو باز به کاری هم به کارش نداشته باشید، به من میگید که به صورت غریبه است، شما به صورت غریبه باش رفتار نکنید، اما شما نمیتونید خودتون رو بهش تحمیل کنید. یعنی فرض کنید به صورت غریبه به شما میرسه، حتی مسئله به همین سادگی، نمیخواد شما رو بغل کنه در آغوش بگیره، نکنید. سلام 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 سلام.
آغوشی برای من باز میکنه، نه منو میبوزه، به هم یه سلام میکنه.
دست اوکی، به نظر من همینه. به من میگید
باور بکنین که من در قلبم بسیار آزرده.
خب نباید بشید. نه ببینید عزیز، ببینید عزیز، چون وقتی آزرده میشید در رفتار شما و گفتار شما نشون میده. شما بهترین متخصص هم باشید، امکان نداره بتونید خودتون اداره کنید. ولی شما باید بدونید این چیزیست. ببینید این نتیجه و پیامده 24 سال زندگی غلط شما و پدرشه و این دختر. این چیزیست که الان هست. مثل که من برگردم بگم این هوایی که تو این اتاقه باشه، این نتیجه این نیم ساعت گذشته است که ما کولر استودیو رو اینجوری یا اونجوری یا بخاریش رو اینگونه روشن و خاموش کردیم عزیز. شما هی میخواید با نتیجه بجنگید. پیامد و نتیجه هیچ کارش نمیشه کرد. شما به من میگید این زندگی برای این بچه خوب بوده، با توجه به حرفایی که راجع به خانواده پدرش زدید و رابطه و شرایط، 100% نه. چه انتظاری دارید؟ ماشینی که 10 ماشین دیگه بهش در زمانهای مختلف کوبیدن، چه انتظار دارید سالم باشه؟ خب معلومه نیست. بنابراین این گونه بهش نگاه نکنید. الان هم وقتی نیست که شما بتونید کاری براش بکنید. او یه دختر بزرگه، تموم شده رفت. نقش شما هیچه. هیچ. پدرش هم هیچه. خانواده پدریش هم هیچه. همه شما روی هم 1% هم تو زندگیش اثر ندارید. تازه اونم وقتی است که او اجازه بده. نخواد عکسش عمل میکنه. بنابراین از فکر گفتم، چرا گفتم از مادری؟ براش یه دوست باشید به گونه‌ای که او میخواد، به گونه‌ای که او دوست داره، به گونه‌ای که او درست میدونه. ولی وقتی میفرمایید، وقتی به من میرسه برخوردش خیلی عادیه و بعد من در درون ناراحت میشم، حرفتون رو میفهمم، ولی این درون ناراحت شدن شما ناشی از یه انتظاره و یه احتیاجه که این انتظار و احتیاج برآورده نمیشه. بنابراین باید بپذیریدش. مثل این که من برم جلو آینه بگم چرا قدم یا وزنم یا صورتم اینگونه یا آنگونه است. این نتیجه این همه عمر منه عزیز. این چیزی که باید حالا پذیرفتش، به جنگش نمیشه رفت. یه واقعیت سخت و تلخه. همینقدر که سالمه، همینقدر که میاد میشینه کنارتون، همینقدر که دید خوشحاله یا برنامه داره یا پیشرفت میکنه یا جهت داره، هدف تو هر زمینه خوشحالتون باید بکنه. هر زمانم که با مشکل و مسئله و آسیب روبروست باید ناراحتتون کنه، اونو میفهمم. ولی درباره رابطتون شما دوتا پدری و مادری نکردید عزیز که حالا انتظار بچه خوب داشته باشه. برای مثلا پدری و مادری هم به خوبی انجام دادید، معلوم نیست بچه چی در بیاد. ما همچین تضمینی در جهت کار پرورش تعلیم تربیت نداریم. نقش پدر و مادر تو امریکا مطالعات نشون میده چیزی در حد 11%. 89%ش عوامل دیگه میسازن این بچه. اما یه رفت چرا فکر میکنم اگه رفتارم درست باشه بچه هم درست میشه؟ من اگه رفتارم درست باشه احتمال کارهای درست در او کمی بیشتری. و همین، لطفاً با وجودی که گذشته سیدی 13 تا 19 سالگی منو بشنوید، چون یه مقدارش هنوز بهتون کمک میکنه که یه نگاه دیگری به رابطه و دخترتون بکنید و تو اون زمینه کمکش بکنید. ولی اصلاً خودتون درگیر این بحث و گفتگو نکنید، دوستش باشید کنارش، مثل یه پرستار، مثل یه دکتر تو بیمارستان. طرف مشروب خورده، از چراغ قرمز رد شده، زده دو نفرم کشته، خودش هم خونین و مالین، تو تصادف اومده دیگه. با اینا که کاری ندارن، میرسن زخمشو خوب کنن، یه غذای اگر گرسنه هست میتونه بخوره بهش بخورونن، یه کاری براش بکنن. دیگه وارد گذشته و نباید عرق میخوردی و نباید از چراغ قرمز رد میشدی که نداریم عزیز. واقع بینانه با موضوع برخورد کنید، خودتونم اذیت نکنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خواهش کنم، خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که من امروز سه‌شنبه اول ماه می روز جلسه دوم کنفرانس مثلث زحمت گفتگو درباره ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و فوبیا و وسواس و افسردگی و شیدایی و سرخوشی بایپولار دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم از هفته جلسه دوم است. من خلاصه مطالب جلسه اول عرض می‌کنم. ما هفته گذشتم جایی نداشتیم، ولی اگر دوستانی مایل باشن، شاید چون یه دی شاید کمی نیایند و کمی هم غایبند، شاید جایی باشه، ولی به هر حال اگر هم نبود براتون فراهم میکنه، ولی شرطش اینه که قبل از ساعت 7 حتما اونجا داشته باشید در المپیک کلکشن. این کنفرانسی است که 8 هفته ادامه داره و ورودی هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین من روز همین یک شنبه ششم ماه می در تورنتو کانادا هستم. دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، سلامت روانی یا سگون انسان، گفتگویش درباره ویژگی‌های شخصیت سالم، 3 شخصیت نرمال و 10 شخصیت گرفتار و بیمار، و 6 تا 9 دو کنفرانس دیگری تحت عنوان از وابستگی تا استقلال و همبستگی برای بریدن بند ناف روانی همراه با یه تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی هر کنفرانس $40. کارت ورودی در محل کنفرانس هم خواهد بود در تورنتو. و بالاخره فرید یک شنبه 20 می از ساعت 1 تا 4 کنفرانسی در المپیک کلکشن به زبان انگلیسی تحت عنوان فکر کنم رابطه و ارتباط چه در چارچوب خانواده و چه در چارچوب روابط زن و مرد خواهد داشت. عنوان دقیقش رو نمیدونم، ولی میدونم یک شنبه 20 از 1 تا 4 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. اطلاعات بیشتر رو بعداً به آگاهیتون خواهیم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم شما صحبت میکنم امروز. و مشکل من در ارتباط با موضوعی که باز اخیرم با همسرم دارم.
میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنید؟ ممنون، بفرمایید جان.
من 42 سالمه، همسرم از من 2 سال بزرگتره، 2 تا فرزند داریم، 9 سال ازدواج کردیم و زندگی خیلی خوب، خیلی خودم خوشبخت احساس میکنم.
بچه ها چند سالن؟
3 و 6.
پسر یا دختر؟
اول پسر و دختر.
بله.
خیلی با عشق با هم ازدواج کردیم، خیلی همدیگر رو دوست داریم، همه چیز عالیه و همیشه بینمون احترام و اطمینان بوده. اما چند ماه پیش متوجه موضوعی شدم که اولا احساس کردم از من مخفی کرده شوهرم این موضوع رو، و بعدم که به طرقی وارد شدم که ببینم شاید راحتی کنه به من بگه، کاملا دروغ گفت. و این موضوع اینه که 2-3 ماه پیش من متوجه شدم که ما هر دومون حسابامون یکی و حقوقمون توی یک حساب ریخته میشه و خب بیلا رو میدیم، هیچ کدومون حساب جدایی نداره. یعنی روز اولی که ازدواج کردیم هر دوم با همون تو میره و هیچ مشکلی نداشتیم و یه سری بیلا رو اون میده. من چون همیشه بیشتر حواسم هست و خیلی تاریخات تو ذهنم بهتر میمونه، همیشه من دقیقا چیزی رو میسنی میکنم و خیلی بعض موقع ممکنه یکم دیر و پسی باشه. بعد ازش پرسیدم که این ماه حقوقتو نریختن تو حساب. بعد گفتش که امیدم میپرسم ببینم چی شده، خیلی بعید بود. بعد پرسید و یعنی به من گفت که پرسیده و اینجوری بوده که حقوق اون ماهش همراه با بونس خیلی بزرگی که هر سال توی اون ماه میدن با هم مخلوط بوده و خب ریخته شده و اون بونس رو من دیده بودم و من دیگه اصلا فکر دومی نکردم، گفتم خب با هم بوده دیگه. گذشت و چند وقت بعد من دیدم یه استیتمنت از بانک اومد، دیدم که حسابی برای خودش باز کرده و دقیقا همون حقوقی که من میدونستم مس شده همون جا ریخته شده و داره از اون حقوقی هم که کلن هر ماه میگیره یه مقدار خیلی کوچیکی دایرکت دیپازیت میشه تو حسابش. خب خودم گفتم
این ماهای قبل شده بوده؟
دقیقا من فهمیدم که چه ماهی این کارو کرده. ماهی بود که من یه سفر داشتم، نبودم خونه، یه سفر کاری داشتم، مثلا احتمالا رفته بانک با خودش فکر کرده خب من یه حساب جدایی برخون، یعنی من بعد از دو ماه مدت، یعنی شایدم کمتر یک ماه.
نه ما چه مدت قبل بوده این حساب؟
دو ماه.
پس بنابراین شما فقط یه دونه پول بوده، یه دونه قبلش بوده، ماهایی نبوده که ایشون یه مقدار مشخصی رو اونجا
نه 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 نه. ولی صحبت من اینه که خیلی برام عجیبه که به من دروغ گفت. ما اصلا این حرفا رو با هم نداریم، ما همه چیزمون مشخصه، حساب بچه ها، یعنی
نه متوجه شدم. خب
بعد خب گذشت، من گفتم خب چه اشکال داره، شاید خواسته یه چیز جدا واسه خودش داشته باشه، اون پولم که من دارم میبینم اصلا مطرح نمی کنم. خب چون ممکنه بگه مثلا شاید یه چیزی واقعا در خودش واسه شده خیلی خوب، خب حقشه، پولشه، دلش میخواد یه مقدار بذاره کنار واسه خودش. تا اینکه ماه بعد چند روز پیش یه استیتمنت دیگه اومد، دیدم از همون حساب حدود چند هزار دلار دایرکت دیپازیت کرده به حساب خواهرش. خیلی برام عجیب بود، ولی باز با خودم گفتم خب شاید خواهرش کمک خواسته، ایش به فامیلی من دخالتی نکنم، کمک خواسته با اینا. ولی با این حال خیلی برام عجیب بود که چرا داره من دروغ میگه. بعد با خودم فکر کردم از یه طرق خیلی مهربونی باش جلو برم که احساس راحتی کنه به من بگه. بهش گفتم که ببین، میخواستم بگم که این خواهرت اخیراً میکنم بیزینسش احساس میکنم خوب نیست، خیلی نمیبینم مشغول باشه با نام، میخوای یه کمکی بهش بکنی، یه پولی بریزیم به حسابش، که برای خواهرمونه، فامیله، همیشه کمک کرده، اینجور موقع برم برم کمک کنی. گفت نه اصلا، میدونی که اون چقدر اخلاقش یه جوریه که اصلا جوشیده خوشش نمیاد هیچ وقتش منشن نکن، میدونی که خیلی آدم همچین مفروضی.
یعنی همسر شما اینقدر قبلا شما نمیخواستم قطعتون کنم قبلا، من با راحت میگفتی، دوم همسر شما اینقدر آدم ساده ایه که این پیشنهاد شما که به خواهر کمک کنی متوجه نمیشه. شما میدونی تازه گزارش حسابم که مستقیم میامده خونه و احتمالا میدونسته به خونه آدرس رو داده میاد اونجا، چطور فکر نکرده که شما این اطلاعات رو دارید؟
خیلی برام عجیبه. همون من خواستم یکم سفر رو براش باز کنم که راحت به من بگه و به من بگم که من اوکی ام این کارو بکنی، فقط نمیخوام از تو دروغ و پنهانی، یعنی من چه کاری کردم که تو راجع به مسائل مالی داری همین چیزی به من میگی. ولی من یه پیش‌زمینه به شما بدم، دو سال قبل یه سری من بهش زنگ زدم، من با دوباره که سفر بودم برگشتم رفتم کامپیوتر پسورد رو زدم کار نکرد، یوزرنیممون متفاوت بود ولی پسوردمون یکی بود، چی نگفتم، گفتم خب شاید عوض کرده، من که میتونم اکسس دارم بذار با چیز خودم برم. بعد خیلی برام عجیب بود، دلم خواست ازش بپرسم ولی جرئت نمی‌کردم. تا اینکه یه روز دیدم از حسابمون یک مبلغ بسیار کوچولو، مثلا در حد 25 دلار 30 دلار کم شده، دیگه زنگ زدم گفتم که چون من خیلی حتی استیتمنت ها رو همیشه چک می‌کنم دابل چارج نشه کریدیت کارت، من خیلی دقیقم تو این چیزا، خیلی چیزا هم اتفاقا کچ کردم. ازش پرسیدم یه 25 دلار حسابم کم شده تو میدونی چرا؟ گفت بابا من رفتم یه حساب برای خودم باز کردم، تو خیلی کنترلینگ هستی، تو من همه چیزو چک میکنی، درسته که من اگه چک میکنم چون معمولا
نه نه جواب ندید حساب دیگه باز کردم یعنی چی؟
یعنی یه حساب اصلا خودش باز کرده، فقط هم 25 دلار دوش بود.
چرا باز کرده؟
همون نمیدونم.
نه آخه ببینید شما یه کاری بگو، بذار من شما چیزی بگم. درسته شما یه عالم تبلیغات کردید درباره که همه چیز خوبه، ولی شما وحشت از این دارید که این حبابی که شما اینقدر بزرگش کردید بترک. فردا اصلا هیچ دلیل نداشت که اولین باری که شما صورت حساب اومد بهش بگید که صورت حساب اومده موضوع چیه. شما که اینقدر راحتید اصلا قرار نبود فکر کنید، شما قرار بود چیزی رو که دیدید با او در میون بگذارید. بعدم دو سه دفعه دیگه هم باز این علائمو نشون دادید که شما یه کسی هستید که میخواید یه چیزی خوب بمونه، فکرم میکنین اگه دست بهش نزنیم مثلا خوب میمونه، یعنی این سیب یا گلابی اگر بیرونم باشه یه مام بمونه چون نمیریم سراغش ببینیم گندیده یا نه، خب نمیگنده دیگه، یعنی یه دنیای خیالی دارید. یعنی میخوام اینو بهتون بگم برای که همه علائمم اینو نشون میده. بعدم همسرتون به نظر من خیلی ساده تر آمد که کسی بیاد علائم و نشانهای اونجوری بده، اصلا به رو خودش نیاره و وانمود کنه کی بود کی بود، من نبودم. خب و این داستان باز کردن حسابم چه ضرورتی داره، چه معنایی داره؟
همون من میدونم. خب از طرفی من دو دلیل داره که نخواستم مطرح کنم باشه، که اینکه احتمالا وقتی رفتم اون حسابو حالا به هر دلیلی باز کرده، شاید یادش رفته یا نمیدونه که استیتمنت میاد خونه و ممکنه من بدونم.
اصلا معنی نداره. بله یادش رفته، شما یادش میارید.
خب بعد میترسم که اگه بخواد در آینده کارای اینجوری بکنه، من هیچ اکسسی به هیچی نداشته
باشم. خب خب دیگه همین، ببینید همین نشون دهنده، نمیخوام اذیتتون کنم، یعنی نشون دهنده it's a game it's not reality عزیز. یعنی ابدا حساب باز کنه، من این در رو برش باز میکنم که او فکر کنه من، ببخشید من ساده ام، نمیخوام ازم لغت دیگه بگفتم، من ساده ام، خودت بند آب بده من بتونم چی کار داری میکنی، به رو خودم نمیارم که اگه چیز مهمه به درد بخوری بوده بفهمم. خب بعدش چی شد؟
تقریبا من اونو همینجوری گذاشتم که با خودم خیلی کلنجار میدم بهش بگم که این چیه، یا اینکه مثلا بهش بگم که من شنیدم که توی حسابی
ابدا نشنیدید، 100% داستان قبلی و بعدی همه رو راحت میگی، اصلا یه جایی برای بازی کردن نداره عزیز.
خب من الان علتش رو به شما به چه چیزی که نگرانشم، به خاطر حرفی که 2 سال پیش به من زد و من
چه حرفی که تو کنترل کننده این چه ارتباط به موضوع داره؟ ازم دو تا آدم یه حقوقی دارن، $1,000 میزن توی حساب دارن خرج میکنن، کنترل کننده آدم کنترل کنه ایشون که باید راضی باشه، به خاطر اینکه کسی باید این حساب ها رو کنترل کنه، برای برخی از اوقات اشتباهاتی میشه یا دقیقا آدم باید خبر داشته باشه. این شماره یه. دوم، شما اگر میگفتید پول به تو $10 میدم باید گزارش به من بدی، میشد کنترل کننده و اعلان که پول اونو میریزیم یه جا خرج میکنیم که معناش کنترل کننده نیست. علاوه یه زنی شوهری فکر کنه که همسرش کنترل کننده است، خب یه کنترل کننده، ولی قرار نیست که بره پنهانی یه کاری بکنه که از کنترل او خارج بشه. بلو این کار که پنهانی خارج شدن نیست، یادم بره تو بانک حساب دیگه باز کنه، بعد شما اون ماه حقوقش رو ریخته با بونس قاطی کرده، شما توجه نکردی، ماه بعد میخواد چیکار کنه؟
دقیقاً برام همین خیلی جالب، یعنی اصلا وقتی نگاهش میکنم میگم خدای این آدمی که من میشناسم اینقدر ما با هم آنستیم، این موضوع منو زجر میده.
نیستید آنست، نیستید آنست، کسیست که اول حرف میزنه بعد فکر میکنه بعد متوجه میشه حرف مفت زده. ببینید از این من همیشه گفتم صبر کنید، اینتیمیسی صمیمیت، یعنی من اول حرف میزنم بعد فکر میکنم. من اگر با کسی راحتم اول حرفامو میزنم بعد میگم خب خیلی پرت و پلا فرمودم، ولی نه اینکه فکر کنم من باید اینو بگم بعد باید اونجوری بشه، ولی اون که مال دادگاه هستم، اون مال جاییست که من با یه اشتباه میتونم به زحمت بیفتم، یه جایی هست که میخوان مچ منو بگیرن، یه جایی هست که میخوان تضاد و تناقض یا دروغ و پنهانکاری منو نشون بدن. در یه چنین شرایطی آدم میره تو این که فکر کنه چیکار بکنه که اونگونه نشه. شما دارید این بازی رو در میارید که ما این رابطه‌ای که به همه و به خودمون داریم میگیم چقدر خوبه خراب نشه. من با این خوشحال نیستم عزیز. آدم باید با واقعیت روبرو بشه. همیشه عرض کردم من اینجا 18 سال خورده ایست نشستم با 30,000 نفر حرف زدم، دلیل اول من درک واقعیته. شما الان واقعیت رو نمیدونید عزیز. شما هر دو تحصیلاتتون تو چه رشته ای؟
من پزشکم، ایشون هم دکترا داره توی یک رشته مهندسی.
خدا به خیر کنه. خب حالا به من بگید که میخوام ببینم هوش شما چجوریه، حدستون چیه، چه خبری؟
حدس من اینه که شاید مثلا میخواد یه موقعی کمکایی به خانوادهش کنه، من نفهمم، ولی خیلی ناراحت میشن که چرا راجع به من اینجوری فکر کنه.
مشخص باشون صحبت کنه، امیدوارم در این حد باشه. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم تو این گونه موارد اصلا ایشون حتی وقتی به ذهنش اومد که من بد نیست به خواهرم کمک کنم، نه نباید بکنم، باید به شما میگم که به کله من زد که به خواهرم کمک کنم، نه به بازی حق بازی، بعد گفتم نه، که بعد با هم صحبت میکردید بعد به این نتیجه رسیدید که نه یا بعدی تمومش میکردی، ایشون باید به شما میگفت، نه اینکه بره حساب باز کنه که چی بشه عزیز. ایشون میتونست پولو برداره برای خواهرش بده، چرا باید بره حساب بانکی باز کنه؟
دقیقاً چون پیش اومده ما به
خیلی راه درستی نیست
بوده که مثلا به داییش و کسایی خیلی مبالغی مثلا دادیم بهم گفته حتی دوست داشت اوکی بوده، ولی خب من خیلی راجع به چیزای مالی خودم
نه مثلا حرفی ندارم عزیز من. ایشون یکی کسی که دلش بخواد کمک کنه نگه. این ماجرا تو همه خانواده کم و بیش هست که وقتی که میذارن پولی که میذارن که من به خانواده‌ام بدم اون ممکنه موافق نباشه، برای که شما دوتا هم دیگر رو دوست داری، شما که قرار نیست خواهرشون که قرار نیست پسر عموی شما رو دوست داشته باشن، اونا رو میفهمم عزیز، ولی من از این پنهان کاری و این ظاهر رو درست نگه داشتنه باش راحت نیستم. بنابراین مشخص معین بهش بگید عزیز داستان این بود، به من بگو موضوع چیه، همین، هیچ هم مهم نیست که چه هست. شما نگران این هستید که چیز دیگری باشه، من بعید میدونم، ولی بهتر در نگرانی نمونید. من همیشه عرض کردم آدم با شک خوبم نمیتونه زندگی کنه، من با یقین بد میتونم زندگی کنم. شما میگید چیزی بده بده، ولی مطمئنم انسان یه موجودی است که باش میتونه کنم، ولی با شک خوب که آیا این میخواد به من 100,000 دلار بده یا 200,000 دلار انسان رو اذیت میکنه. اصلا جنبه منفی هم نداره، بی خودی هم میخواد بده، ولی 100 تا میخواد بده یا 200 تا، چون شک توش. اصلا با شک زندگی نکنید عزیز، راحت و آسوده حرف بزنید. صمیمیت یعنی همین، صمیمیت یعنی که من هر چیزی رو حس میکنم احساس میکنم با تو در میون میگذارم، هیچ پروایی هم ندارم که آخر کار معلوم بشه من اشتباه کردم نفهمیدم چنینم و چنانم، هیچ عیبی نداره. چون آدم توی رابطه صمیمی نمیخواد نه خودشو ثابت کنه، نمیخواد بگه خوبم، نمیخواد بگه تو بدی، نمیخواد پنهان کنه، نمیخواد دروغ بگه. This is me naked اوریان اوریان، این منم. ببینید من یه دلیلی که برخی از دوستان رو خط رادیو یا تلویزیون با من راحتن حرفشون این است که، و واقعا هم این گونه بوده، این آدم هر چی رو حس میکنه احساس میکنه باور داره رو خط رادیو تلویزیون میگه، اشتباه میکنه، حرف بیخود میزنه، حرف غلط میزنه، راهنمایی غلط میکنه، همه اینا رو من خودم میشناسم. ولی یکی به من بگه تو یه چیز دیگه حس کردی، یه چیز دیگه احساس کردی، یه چیز دیگه باور داشتی، یه حرفی زدی، هرگز تو این مدت 18 سال نکردم. و یه دلیلی که آدم ها با من راحت تر این است که خب این حرفه. الان معلومه من برخوردی که با شنونده عزیز اول داشتم که شما هم شنیدید برخورد تند و تیزی بود، ابدا برای من مسئله نیست. در اون حال منو ایشون به اونجا رسون، دیروز بود یا نمیدونم هفته قبل بود، مشخص گفتم مثلا من از دست حرفای شما اصلا عصبانی شدم. برای که آدم تو زندگیش وقتی خودش باشه تکلیف خودش با خودش روشنه. من سر کلاس بعضی وقت عرضم اینه که من دستمو باز میکنم میگم این منم، ولی من میام یه دست دیگه رو مشت میکنم میگم میخوام به مردم نشون بدم این منم. فایدهش چیه؟ آخر کار آدم دوره اون دستی که مشتونه جمع میشن، ولی این دست باز من خالی و تنها میمونه. بنابراین خود خودتون باشید. حتی اگه به شما گفت چه فکرای کردی، آها من فکر کردم برای دوست دخترت میخوای یه چیزی بخری، ای به ذهنتون اومده ممکنه بهش بخندید، ولی ای به ذهنتون اومده بگید و فکر نکنید که بعد این چه آدم شکاک نمیدونم بد جنس بدیه. ببین راجع من چی فکر کنم، من راجع به تو معلومه چیزای مختلف فکر میکنم. بنابراین خود خودتون باشید عزیز، رابطه خوبه، زندگیتون خوبه، دو تا آدم تحصیل کرده، اگر هم موضوع و مسئله باشه از دختش برمیاد، ولی کار همسرتون هم عجیب و غریبه. حقیقتش به شما بگم دلم میخواد بدونم چرا ایشون این کار کرده. دقیقا
من واقعا یعنی هر جور که فکر
کنم بپرسید، اگر شد بعدا به من زنگ بزنید.
من دلم میخواد بدونم و اینکه چجوری جلو برم.
هیچی، دقیقا بهشون میگید چه حس و احساسی دارید و چه نظری دارید و ازش البته اول بپرسید، چون حق توضیح با اونه. عزیز این داستانه، برای من بگو چی در ذهن و زندگی تو گذشته و چرا این کارا شده.
و اینکه دو سال پیش من خیلی کوتاه بهتون بگم که من یه سری تغییرات تو رفتارم دادم، چون گفتم شاید واقعا حق داره من کنترلینگ باشم. دو تا موضوع رو برام، وقتی که من اون زرن اون 25 دلار و اون حساب بعدی که الانم چند روز پیش فهمیدم بسطش که بهشام گفتم بسدی، چون خیلی جالبه یه جوری شد که دوباره تو حساب من می دیدم این جدیده از یه بانک اصلا دیگه است، یه بانک دیگه است که اصلا ما هیچ وقت باش چیز نداشتیم، ریلیشنشیپ نداشتیم. ولی دو سال پیش وقتی اون 25 دلار رو گفتم و یو گفتش که میدونی چیه، تو همش خیلی رو پولای من کنترل میکنی و این حرفا. من حتی چند وقتی خواستم که به یک از دوستان که از ایران گرین کارت قبول شده بیاد اینجا و این راست میگه که میدونین ضمانت مالی از کسی میخوان، من مخالفت کردم. من بهش گفتم که من درسته این دوست توه، از بچگی باش دوستی، ولی من میدونین. بعد این میگه که همیشه میگه من عذاب وجدان دارم که این کارو برای این دوستم نکردم و منم هنوز هم اصلا کردم خوشحالم، ولی خب ناراحتم، این ناراحته.
نه متوجهم ازم. به هر حال ببینید برخی از وقت گرفتاری ها همینجاست، ولی اون چیزی که از آدم تو زندگیش در ارتباط با یک کسی قرار حتی اطمینان کنه و بذاره اون اشتباه کنه و بذاره آسیب ببینه، تا اینکه دما مدت بخواد شما. البته به دلیل زمینه پزشکیتون متوجه هستم که شما یه نگاه دیگری به دنیا دارید تا ایشون. یعنی همین دوتا موضوع خودش مسئله است. یعنی شما یه حال نجات دهنده دارید، ایشون حال یه مقدار تجربه کردنی داره. اونا رو میشه فهمید. و بعدم اصولا ما مردا برخی از وقت با وجود فکر میکنیم باهوشیم، یه سادگیایی داریم و خانما به دلیل وسعت نظرشون، برداشت و دیدشون و حتی یه نگاه منفی بدبینشون به واقعیت نزدیک تره. اونا رو هم میدونم، ولی اصلا خودتونو گرفتار نکنید عزیز. اون چیزی که شما رو کمک میکنه و به هم نزدیک میکنه واقعی بودنتون و اوریان بودنتونه. اون چیزیه که آدما باش راحتن. این منم، هر چه هستم، خوب بد همین منم. و خودتون باشید، اصلا جای گفتگو نداره. ولی به هر حال ببینید که برای کدوم دخترش، دوست دخترش یه چیزی خریده حسابشو خیلی خوبه، مطمئن دید که بقیه هیچی با بید. ولی شما میخواد ترسناک نباشید که آدم بهتون دروغ بگه.
اگرم باشید
این راهش نیست که ایشون شما رو این گونه عمل کنه.
من تو زندگیم براش خیلی کارا کردم، میدونه خیلی هم چیز میکنه. به خاطر کارش من از خانواده‌ام از استرس دیگه
همه رو میدونم. اونا رو مطرح نکنید ازم. زندگی یعنی همین، اصلا اونا مهم نیست. کسی داد و ستد نمی کنه عزیز.
نه منظورم که خیلی اپریشیت میکنه. من مطمئنم همیشه همه جا.
بنابراین اصلا و بعدم شما میتونید زن کنترل کننده ای باشید. آدم میخواد از کنترلتون در بره. بعد یه توضیح خنده‌داری اصلا داشته باشه. بعد یه توضیحی که من شما فکرشو میکنیم. به هر حال و به همجاست که نشون میده دفعه بعد یه ذره آزادش بذاره، چون همه میدونیم ریشه اصلی پنهانکاری و دروغ ترس دیگه. نه ترسونید پسر مردم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون. ببینم میتونه این صحبت رو گوش کنه یا نه.
بشنم فقط من به دشمنانم یکی اضافه میشه، ولی چه اشکال داره؟
نه جدی، یعنی تو وبسایت
نه بده اسواله هست اگر بره میبینه دیگه. به هر حال برای قبلا شما خودتون حرفاتون رو بزنید.
گفتیم کجا میتونه گوش کنه؟
توی هولاکوی آرکایو خواهد بود. احتمالا من روز شنبه شنبه میگذارمش، بنابراین یه دفعه دیگه هم پخش میشه، البته صبح شنبه یا صبح یه شنبه.
اوکی، گفتین هولاکوی، ببخشید.
هولاکوی آرکایو، آرشیو هولاکوی.
آها،
اوکی. خواهش می‌کنم. برای اگر شما اپ داشته باشید بذارین برنامه‌های دیروز رو الان یا برنامه‌های پریروز منو میسکه نشون میده فردا. امروز الان یک ساعت دیگه فکر می‌کنم روی اپ رادیو همراه خواهد بود.
اوکی، ممنون.
خواهش
می‌کنم،
خدا نگهدار. مرسی، بای. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
نوبت منه.
بله خواهش کنم، بفرمایید.
ببخشید از هفخان گرستم گذشتم تا به شما رسیدم.
بسیار خوب. به حال این کوه قاف اینجوریه دیگه.
بله دیگه، واقعا مرسی از همه زحماتتون. بعد سوال من از شما اینه که من به عنوان مادر چه کمکی میتونم بکنم به تک فرزندم که 23 سالشه ولی پاش شکسته.
یعنی چی پاش شکسته؟
یعنی از نظر روح و روان خوب نیست الان.
شما با پا هم سرتون زندگی میکنین یا جدا شدی؟
نه، ما یک سال جدا شده.
خب پسر چه مسائل و مشکلاتی همکنون داره؟
وقتی جدا شدیم ناراحت شد از دست من و بعدش هم با پدرش رفت یه شهر دیگه.
خب
ولی با من در تماس نبود تا اینکه یک هفته پیش پدرش زنگ زد که من دیگه خسته شدم نمیتونم با این باشم. بعد پسرم هم دنبالش زنگ زد که اگه تو مادری میخوای بکنی برای من، به من کمک بده که من از این شهر برم یه شهر دیگه و اونجا برای خودم زندگی کنم.
خب به من بفرمایید که پسرتو از کجا تلفن میکنید شما؟
من از امریکا.
چه مدتی از امریکایی؟
2 ساله.
قبلا ایران بودی؟
بله.
شما من بگید در ایران شما و همسرتون چه میکردی؟ شغل و کارتون چی بوده؟
من که مترجم زبان انگلیسی بودم، تو دارو ترجمه بودم و شوهرم هم مدیر بازرگانی بود توی شرکت کامپیوتری.
خب شما چرا آمدید امریکا عزیز؟ تو این سن
من تمام خانوادم امریکا زندگی میکردم و 18 سال تو نوبت بودم. از اونجایی که می دیدم پسرم تو ایران راضی نیست، از تبعیضا خیلی ناراحته، همه چی آزارش میده، فکر کردم با این روی حساسی که داره بهتره که بیایم امریکا.
آخر امریکا که اومده شما که جدا شدید اصلا؟
بله بله، خب محیط بالاخره برای اون آزاردهنده نیست، بالاخره تا جایی که
حالا من بگید پسرتون در ایران درسش در دبیرستان چطور بود؟
خوب بود، تا دبیرستان خوب بود، بعد وارد دانشگاه که شد رشته حقوق رو انتخاب کرد، چون اصلا به ادبیات خیلی علاقمند بود، رشته علوم انسانی رفته بود، بعد حقوق رفت، ولی سال سوم بود که ما از اونجا اومدیم بیرون.
چرا اومدید ازم؟ یه دانشجوی سال سوم رشته حقوق،
به خاطر اینکه 20 سالش میشد، منم توی گرین کارت بودم، پسری که 20 سال به بالا باشه دیگه اونو از دست میده.
خوالی گرین کارت با این بود یا اینکه اون لیسانسش اونجا بگیرد؟
آخه اون هم واقعا دیگه درس نمیخوند، برخلاف کردم.
مشکل پسرتون چه بود از نظر روانی؟
مشکلش این بود که از راهنمایی یه دفعه گفتش که من از خواب پریدم، همون شما میگین حمله استراب، حمله استراب داشته، بعدش هم گفتش که یه معلم دینی داشتیم که این راجب دنیا یه پس از مرگ صحبت کرده در واقع، بعد از اون موقع یه ترسی تو وجود این انگار اومده بود، این خیلی باش مبارزه میکرد، ولی همچنان که میرفتم دبیرستان من احساس میکردم که داره توی درستاش افت پیدا میشه، و اینکه خیلی چیزها رو مثلا به سختی میکشه خودش، مثلا درستایی که خیلی سخت بود خیلی به سختی میتونست پاس کنه، احساس کردم یه جایی کارش ایراد داره. 17 سالش که بود اومد گفتش که منو ببر پیش روانشناس، من گفتم خب مشکلت چیه؟ گفت فقط تو منو ببر، و اینجا از اون جایی که مادرای نادان زیاده، یکی هم من بودم، اصلا اهمیت بهش ندادم و گفتم این چیزا درست میشه، برای همه پیش میاد، برای تو هم درست میشه، ولی همون باعث شد که دیگه اصلا دانشگاه که میرفت سر اولو با خیلی ذوق و شوق رفت، ولی از سال دوم احساس میکردم که اصلا دیگه نمیکشه، همش میگفت محیط بده، نمیدونم بچه ها اینطوری هم، معلم اینجوریه، نمیدونم به موهام گیر میدن، همه این چیزا بهانه ها رو میابود، ولی حاضر بود که بمونه تو خونه و پای کامپیوتر باشه، ولی نره دانشگاه درس بخونه، یا اگرم میرفت فقط میرفت با این دوستا برن بیرون نهاری بخونن و همین چیزا.
با وقت شما فکر نکردی بهتره ببرمش دکتر؟
چندین بار گفتم، بالاخره وقتی که راضی شد با یه دوست صد تا رفت دکتر، ولی دکتر تشخیص داد که افسردگی داره، ولی داروهاشو مثلا یک ماه میخورد مینداخت کنار، حتی وقتی داشتیم میامدیم باز دکتر دیگه ای بردمش، اون هم همین تشخیص داد، ولی باز هم همینطور شد، یعنی یک ماه خورد و داروه
خریدم. افسردگی که با دارو درمانی خوب نمیشه.
بله، ولی اصلا حاضر نبود همکاری کنه، یعنی این چند باری هم که اومد دوستش، چون همیشه دوستایی هم انتخاب میکرد که از خودش بزرگتر بودن، من از اونا خواستم که واقعا یه جوری اینو مجاب کنن که ببرنش دکتر، و وقتی که رفت اصلا مجاب نمیشد، همیشه میگه که من مشکلی ندارم، تو فکر میکنی من مشکل دارم.
اصلا من حرفای شما رو فکر میکنم همینجوری انتخاب میکنی، در این که از حرفا پیداست این یک دست و یک نواخت نیست. خب الان باید ببرتش دکتر عزیز، الان دکتر مشکل
خب اصلا راضی نمیشه بیاد.
خب انتظار داره شما براش چی کار کنید؟
میگه که به من دو ماه چیز بده، حقوقی بده که من برم لس آنجلس، اونجا یه خونه برام بگیر مبلمان شده، و دو ماه حقوق منو بده تا من بتونم دانشگاهی که انتخاب کردم وارد دانشگاه بشم.
کدوم دانشگاهشون
انتخاب؟ هر جایی که باشی بالاخره میتونی شروع کنی، تو اون شهری هم که هستی میتونی شروع کنی. میگه نه من این جاها رو دوست ندارم، دوست دارم برم جاهای بزرگ.
خب
و حتی رانندگی رو آقای دکتر وقتی اومد اینجا هرچی من بهش گفتم که مهمترین اصل اینجا الان رانندگیه، تو بیا اول رانندگی تو بگیر، تصمیم تو بگیر، ولی قبول نکرد، همش گفتش که اگه تصادف کنم چی؟
نه خب شما با یه بچه بیمار رو بروید.
بله.
تو خانواده پدری و مادری خودتون و همسرتون بیمار روانی چی بشه؟
مادر یعنی همسرم که اصلا خشم و عصبانیت تو خانوادهشون خیلی زیاد بوده، خودش هم یه آدم خشمگین و پرخوشگری بوده، تو خانواده خودم هم وسواس خیلی زیاد بوده.
برای شما پسر بیمار دارید ازش؟
بله.
و بنابراین تنها راهتون دکتر، راهی دیگری نداره.
خب که بیاد لس آنجلس رو
باید بره، شرطش اینه که میری دکتر، دارو درمانی و روان درمانی میخواد، یه تشخیص میخواد و یه پاپی شدن و
خب من بهش گفتم به شرطی کمکت میدم که بری دکتر، ولی گفتش که من فقط یک جلسه میام، بیشتر نه.
پس هیچ، موضوع متفیز. بنابراین پلو پدرش بمونه اونجا، پدرش هم هرچی از این بچه ایست که شما دوتا بارو وردید، خیلی هم بد بارو وردید. یعنی چاره ای نداری هستی، شما با یه بچه بیمار مضطرب افسرده خشمگین رو بروید، بالاخره هم کار دست خودش به شما میده. برای این تنها راه
خب
شما
من نگران همینم
به خب تنها راهش دکتره، برای اینکه کاری نمیتونید بکنید. خب البته اومدن شما به اینجا اشتباه بزرگی بوده، ولی به هر حال برای اینکه آوردیتش تا همه رو به هم ریختید.
خب آخه اونجا هم کاری نمیکنه.
خب کاری نکنه، حداقل گرفتاری که درست نمیکنه. نه بعدم آدم که زندگیشو به خاطر اینکه بچه در ایران کاری نمی‌کنین ولی میشه امریکا کاری می‌کنین که نمیشه آوردش.
نه من بیشتر هدفم این بود که دکتر بیارمش اینجا، یعنی همش هدفم بود که از اون محیط دورش کنم، بیارم که شاید ترغیب بشه در کنار خانواده من.
خانواده شما چه نقشی داره؟
خب بالاخره همیشه میگفت من تنها هم، میگفتم
چه فرقی میکنه این حرفا، پسر شما که با عمو و دایی و خالش از تنهایی بیرون میاد، اونا که بعد از 5 دقیقه حرفی برای گفتن شاینن، تنها راهتون دکتر عزیز. ببینید چه جوری میتونید ببرتش دکتر و کمکش کنید، ببینید تشخیص قطعی چیه، داروهاش مگر بخوره.
خیلی حرافه، خیلی.
حالا اونش مهم نیست، مهم اینه که باید بره دکتر عزیز. دکتر ایرانی اینجا هست، اونجا هم هست. شما کجا زندگی میکنید؟
والا اونا توی ساکرامنتو.
خیلی خوب، اونجا هم دکتر ایرانی هست، خوشبختانه. بگید دکتر ایرانی پیدا کنن، روانشناس یا روانپزشک.
شما کسی را آشنا دارید؟
ممکنه به دفتر رادیو فردا زنگ بزنید با مهناز خانم صحبت کنید، فکر کنم در ساکرامنتو هست.
آها.
در ایالت کالیفرنیا ما داریم، ببینید چه
میکنید. مگه اینکه پدرش راقبه.
حالا به هر حال ببینید چه میکنید، شما دوتا اگر دست به دست هم ندید بچه را از دست میدید. به هر حال مواظب باشید. شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیزم بفرمایید.
امیدوارم
شما نفر پنجم ما بودید تا الان وقت بهتون رسید، از این بابت متاسفم که من 12 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم جان.
حالا اونجا که میتونم میگم، اگه نشد بعدا مزاحمتون میشم. من خیلی نمیدونم از کجا شروع کنم. من 2 دهه که تحت نظر روان پزشک و روانشناس هستم و borderline personality disorder و major depressive disorder دایگنوز شدم.
چند سالتون عزیز؟
من 40 سالم.
خب
بعد نمیدونم با عمق امتی بودنم و اون عمق سدنس واقعا میگن و ناراحتی که تو وجودم هست چجوری دیل بکنم. تحت نظر پزشکم هستم، روان پزشک خیلی خوبی دارم، ولی واقعا اون امتینس و اون
من متوجه. بسیار از این دوست سوال بکنم. سوال اول من اینه که عزیز، آیا تشخیص این دو، یعنی افسردگی و شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرزی، تقریبا تایید شده و حتمی و قطعیه یا
بله تقریبا تایید شده؟ آکی. بله.
دوم این که دارویی که مصرف میکنید برای فقط ضد افسردگی یا چیزهای دیگه هم هست؟
من 5 تا دارو مصرف میکنم. ابیل فایز و بیوترین، حالا نمیرم میشنسیم نمیتال افکسر و دپرین. من 5 تا داروی ضد افسردگی
مصرف. اون وقت بعد به من بگید چی خوندی، چه میکنی؟
داستانش طولانیه ولی
فقط نتیجه رو میخوام.
بله من 24 سال، من الان 40 سالم، 24 سالگی از دیفان لیسانس بیولوژیمو گرفتم. بین اون مدت تو خواب خرگوشی بودم، نرفتم دنبال درس، ولی الان سر 40 سالگی تا گوی دانش بجوی من رفتم دانشگاه داروسازی، دارم داروسازی میخونم. به سختی، رشته بسیار سختی هست، ولی من دارم خودمو میکشونم.
اون وقت به من بگید که خانواده چه کسی اینجاست از خانواده تو؟
همه با همین.
شما چندومی هستی؟ چند تا هستی؟
خواهرم 3 سال از من بزرگتره.
به من بگید که با هم زندگی میکنید، زندگی اقتصادیتون چگونه میگذری؟
نرمالیم، یعنی اوکی هستیم، پولدار نیستیم ولی اوکی هستیم.
حالا که درآمد از کجا میاد؟
درآمد من از دولت میگیرم، مامانم هم کار میکنن، بابام هم بازنشسته هست.
شما چه طریقی از دولت میگیرید؟
من دیگه چی بهتون بگم، قندم دارم، با دیزیبل شناخته شدم.
خب آخی راستان این است که قندتونه که موجب این مشکلات میتونه باشه عزیز.
من
درسته اختلال شخصیت هست. به من بگید اگر میدونید ریشه ارثیش رو اگر هست چی میدونه؟
ما تو خانوادمون برعکس خیلی ها که میکنن هیچ کس رو ندارن، ما تا دلتون بخواد بایپولار داشتیم، افسردگی های شدید، من هاسپیتالایز شدم قبلا خودم.
به دلیل آیا دست به خودکشی هم زدید یا نه؟
اتمت نه، ولی سویساید او تات بوده، اتمتش نبوده، نه هیچ وقت.
آکه تو خانواده ای که میگید آیا
ما خودکشی داشتیم، بله.
اسکیزوفرنی اینا هم بوده تو خانواده یا نبوده؟
اسکیزوفرنی نبوده، ولی در خودماندگی و بایپولار به زندان کشیده شدن و از این چیزا بوده، اعتیاد و اینا.
چه مدتی است امریکایی دزیز؟
من الان سال 2000 اومدم، 18 ساله.
به هر حال ببینید عزیز، متاسفانه بار ارثیه موضوع و مسئله بوده. بعدم آیا پدر و مادرم مشکلات جدی داشتن که رو شما اثر بد و منفی بگذاره یا نه؟
نه، ولی کودکی بدی داشتم و
به دلیل
زیاد بوده.
به دلیل چی بوده؟
به دلیل دعواهای خانوادگی.
همون پس بوده. بعدم ببینید بیماری قنده مسئله شماست.
بله.
یعنی اون همه چیز رو، این بیماری مرموزی است که تنها تاثیرش رو زمینای فیزیکی نیست، رو زمینای روانی ما هم هست. و
آقای دکتر جان، ببین حرفتون، من ببخشید، من به قدری از خودم متنفرم، میرم دو تا بستنی میخورم، میخرم فقط برای اینکه خودمو آرام کنم برای یه شاید 5 دقیقه. یعنی
من میفهمم بکن عزیز، نه متوجهم عزیز. آقا شما وارد یه مرحله از ارج میشید، یه چیزی رو میخواید و فکر میکنید اون میتونه شما رو تا حدودی آروم کنه. حالا خوشبختانه خوردن بستنیتون اون قدرها مسئله نیست، ولی برای کسی که بیماری قند داره مسئله است.
و من دلیلی که زنگ زدم بهتون من این که اون عمق خالی بودنم و این که دنبال محبت هستم و به دنبال افراد میدوام تا حد این که براشون بخرم، شام بخرم.
نه میفهمم. به من بگید از نظر ظاهر و بدن و اینا چگونه اید؟
چاق هستم، من خیلی چاق شدم.
چقدر اضافه وزن دارید؟
من 250 پوندم، البته قدم 6 و 1، ولی 250
پوندم. خب حالا اون قد خیلی خوبه، با این وزن اون قد خودشو نشون نمیده.
ظاهرم خوبه هر نیست، یعنی
خب چرا؟ به هر حال خب با کمی هم وقت و فرصتی هست، چون اگر دوست دختر خوبی داشته باشید خیلی کمکتون میکنه عزیز. فقط با یک کسی که نزدیک میشید چجوری خودتون یا او رو آزار میدید یا نمیدید؟ چون آدم آرومه به نظر میرسید. من در شما جنبه‌های مثبت فراوون میبینم که اگه کسی سر به سرتون نگذاره بتونه باهاتون راحت کنار بیاد.
دقیقا همینطور، ممنون، مرسی. بله من آدم آزاردهی نیستم، ولی من احساس میکنم وقتی چند بار تو این چند وقت کوچ کردم خانومی رو یا دختر خانومی رو، ولی احساس میکنم چون ظاهرمو میبینه و اضافه وزنمو میبینه و یا هیچ چیزی از من میبینه که دوری میکنه.
آخه از اون اضافه وزن با قدش 6'1"تون اونقدر چیز برجسته ای نیست.
من
یعنی اون اونقدر مزرگ و مهم نیست، برای برخی اونقدرها به این چیزا اهمیت نمیدن.
اینم من باید به شما بگم که من تو این چند روز به قدری زنکس خوردم که خودم رو لام رو بیهست کنم که حد نداره، که البته برای روان پزشکم من مثل
شده نه خطرناکه. اینا زنکس داری چی میخوری؟
من اینکه نام کنم خودم رو دیگه.
ببینید عزیز، شما فقط یه قربانی زمینه‌های ارثی هستید و بعدم طبیعی که برمیگره به بیماری قندتون. یعنی اینا دست به دست هم داده، شما اینجا هیچ نقشی که نداشتید عزیز، یه ویکتم تمام عیاری در این طبیعت قدار کجمدار. باعث تأسفه و به همین جهته که متأسفانه آنچه که در ذهن و ضمیر شما میگذره رو متوجهم، ولی جدال شما در یه جوری مشغول کردن خودتونه، ای بسا با موسیقی، ورزشی، حتی یه مقداری ظاهرن حرکت بی خود، ولی مثلا چرخیدن در مال و تماشای مردم که ممکنه کمی بهش عادت کنید، که مقداری وقت رو بکشید که سراغتون این حالات و احساسات نیاد.
در مورد درس هم چی فکر میکنین؟
رشته سخت سنگینی گرفتی عزیز. آخه یه دقتی میخواد و یه وسواسی که وقتی که استراب شما بیاد سراغتون اون رو خراب میکنه. بعدم دانشکده های فارمسی دانشکده های سخت مشکلی هم، برای که مقدار زیادی علاوه بر موضوع حافظه و به خاطر سپردن یه ارتباط منطقی و معقولی باید بین این پدیده ها باشه، یعنی نتیجه چند علمه که خودشو اینگونه نشون میده. رشته سخت و سنگینی انتخاب کردی.
وقت دارم یه چیز کوچیک بهتون بگم. من 19 سالگی تو ایران دانشکده دندان پزشکی قبول شدم به خاطر OCD. من OCD که به شما میگم یعنی کلینیکال OCD، یعنی تحت معالجه بودم و مجبور شدم ول کنم بیام امریکا. اینجا یه دوره داروسازی خوندم، فیل شدم. این دفعه سومم هست که دارم ترای میکنم.
خواهیم یه بذار گیر دادن. من خیلی با رشتتون به خاطر سنگینیش راحت نیستم عزیز. یک میانبری اگر به یه طریقی بزنید باش راحت ترم، که چیه نمیدونم. حتی اگر یک خب برید به عنوان کمک یه مدتی کار کنی.
کردم، تکنیشن فارمسی بودم.
خب
خیلی هم بودم، خیلی هم موفق بودم.
خب در اون حد خودتو بپذیر عزیز، یعنی میدونم که تواناییات بیش از اینه. مثل یه دونه کامیون میمونه که روش یه میز بذارن از لس آنجلس بره نیویورک، میدونی؟ یعنی آدم دلش میسوزه، ولی برخی از اوقات بار سنگین تر رو نمیتونه ببره، چون مثلا غیر قانونیه، با قانون طبیعت لعنتی نمیسازه
واقعا.
یعنی شما باید اینجا گیری قربونه. یعنی به نظر من یه مقداری اوج انتظارت رو و یا خواستت رو پایین بیار و قبول کن که مثل مردمان عادی که کم دارن زندگی کنی، نه اینکه هست چرا نداشته باشم. ولی من با دانشکدت مسئله دارم. میدونم دوست نداری که یه چنین کاری رو به هم بزنی، ولی اون دانشکده ها دانشکده های سخت و سنگینی هست. و بعدم اگر تو بیایی بیرون یه مسئله است، اگر نتونی اون موقع میترسم بیشتر بشکنی. یعنی برخی از اوقات باید کمتر بد رو قبول کرد. نمیدونم، اما مطمئن نیستم روانشناس و روانپزشکت یا روانپزشکت بیشتر میدونن، با اونا مشورت کن.
من البته نامی نمیدارم، روانپزشکم یه آقای عربی هستن ولی خیلی خیلی گرون هستن، ولی تنها کسی هستن که منو واقعا تونستن از اون افسردگی عمیق نجات.
نه خب از اون کمک بخوا، برحال اون بیشتر تو رو میشناسه و میدونه. من متوجه جنبه‌های بد و منفی توصیه‌ام، اونقدرها نیستم عزیز. حالا اگه خواستی یه وقت دیگه بیا بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی واقعا من چیزی نمیدونم. میدونی مثل چی بمونه عزیز؟ مثل اونه که آدم توی تصادف بزنن درب و داغونش کنن و آدم فقط میتونه حسرتش رو بخوره. برخی از اوقات طبیعت بیش از این بیرحم و ظالمه که آدم فکر میکنه. و برحال بسیار متاسفم چون شنیدم، برای آرزو میکنم یه راهی پیدا کنیم. ولی من فقط تنها حرفی که مطمئنم کمی کار میکنه برای که تو زندگی خودم کار کنه، سطح توقع و انتظارتو بیار پایین، به کم راضی بشو که گرفتار خواسته بیشتر
بشه. در این مورد دارم فکر میکنم کتاب میتونم بخونم در مورد بوردرلاین. یعنی
آخه اونقدر کمک نمیکنه
نمیکنه
نه برای که آگاهیشو داری.